دوستان، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:07 خواهد بود. در کتاب آشنایی با قرآن شهید استاد مطهری جلد 8 صفحه 233 دو خاطره درباره ماه مبارک رجب نقل شده است. استاد مطهری رحمت الله علیه میگوید: ما که کودک بودیم در منزل خود ما، من از 7 و 8 سالگی کاملا یادم هست، اصلا اینکه ماه رجب دارد میآید مشخص بود. میگفتند یک هفته به ماه رجب مانده، 3 روز مانده، امشب احتمالاً شب اول ماه رجب است. مرحوم ابوی ما و مرحوم والده ما غیر از اول و آخر ماه رجب و غیر از ایام البیض، پنجشنبه ها و جمعه ها روزه بودند، و بلکه مرحوم ابوی ما در بعضی از سالها 2 ماه رجب و شعبان را پیوسته روزه می گرفتند و به ماه مبارک رمضان متصل می کردند. اصلاً این ماه ماه استغفار و توبه و عبادت است. در جای دیگری ایشان میگوید در سال 1321 به اصفهان رفته بودیم، به مدرسه ای رفتیم. یک وقت صدای مرحوم حاج میرزا علی‌آقا شیرازی را شنیدم. با همان آهنگی که داشت و با آن حال و روحی که داشت این تعبیر را به کار میبرد: آن وقتی که بگویند عین الرجبیون و ما در پیشگاه پروردگار شرمسار باشیم، در ماه رجب هیچ چیز نداشته باشیم و اصلا جزء رجبیون شمرده نشویم، چه خواهیم کرد؟ حجت الاسلام وحیدی.
آفتابگردان راهش را درست پیدا کرده است، فقط رو به سمت آفتاب باز می شود. تا خورشید راهی نمانده است. تنها باید دستت را به دست کسی بدهی که آفتابگردان شده است و به سمت نور می رود.
نوبت می رسه به سوره مسد. البته سوره‌ای که بعد قاعدتاً داستانشو خیلی شنیده باشین، داستان همون آدمی که اسمش ابولهب بود و خانومش خیلی بد کردن به پیامبر و خدا تو این سوره حسابی از خجالتشون در میاد و تا همه بفهمند خلاصه پیامبر شوخی بردار نیست. اما اون چیزی از زاویدید خدا که تو این سوره هست و خیلی جالبه، شاید آیه دوم این سوره باشه که البته با آیات دیگه این سوره هم ارتباط داره. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. اون چیزی که ابی لهب از مال یا هر چیزی که واسه خودش جمع کرد هیچ کدوم بی نیازش نکرد. حالا فکر کنید ما تو زندگی دنبال چه چیزایی هستیم، چیا رو داریم جمع میکنیم برای خودمون. یکی برای خودش پول جمع میکنه، یکی مدرک جمع میکنه، یکی دوست جمع میکنه، یکی تمر جمع میکنه، یکی ماشین عتیقه جمع میکنه، یکی دستاورد زندگیشو نوشتن یک کتاب میدونه، یکی دستاورد زندگیش نوشتن مقاله است، یکی اصلا برای خودش مؤسسه میزنه. همه اینا ما کسبه، اون چیزایی که ما به دست آوردیم. اینو بدونیم که تو زندگی اینا هیچ کسی رو بی نیاز نکرده، نمیکنه، بعدن هم نخواهد کرد. خیالمونم راحت. اصلا قصه آدمایی مثل ابولهب اینطوری بود که فکر میکردن اینا بی نیازشون میکرد. بعد که احساس میکردن بی نیاز شدن، پس احساس کردن خیلی گردنشون کلفته. چون گردنشون کلفت بود، کاری رو کردن که احساس میکردن دلشون میخواد بکنن، و خب آخرش اون شد که شد و شما هم بهتر از من میدونید. پس اون چیزی که از این سوره باید بدونیم و یاد بگیریم تو زاویه دید زندگیمون، چیزایی که ما به دست میاریم ما رو بی نیاز نمیکنه. بریم دنبال اون چیزی بگردیم که ما رو بی نیاز میکنه. شاید اون چیزایی که ما به دست میاریم کمکیان برای اینکه اون به دست بیاد تا ما بی نیاز بشیم. یه گریزم بزنیم، اگه یادتون باشه در مورد سوره توحید حرف زدیم، گفتیم خدا صمده، خدا بی نیازه، اونیه که بی نیاز میکنه. موفق و معید باشین. خدا حافظ.
سلام بر لحظه های سبز معنویت، بر پرواز سبکبال پرستوی ایمان و اخلاص شما از قفس تن به سوی آسمان بیکران رحمت الهی.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم.
کجا بودم ای عشق؟ چرا چتر مرسر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای ای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند.
با تو شعرام همگی رنگ بهاره، با تو هیچ چیزی دلم کم نمیاره، وقتی نیستی همه چین تیره و تاره. کاش ببخشی تو خطاهام و دوباره،
به لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد عباس امام جمعه آیات 41 تا 46 از سوره مبارکه نور را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ تَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء يكاد سنا برقه يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
خدای خجالت میکشم بیام حالا ما عوض کن بعد منو ببر، منو حال پیدا نکردم.
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیندازد. ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید.
قراری برای دلای بیقرار. وقت قرار رسیده، گلدسته ها سبز شدن. مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد. الله اکبر، خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
گلبانگ محمدی از آن ظهر به افق کابل از رادیو دری. مؤذن استاد حسین صبحدل.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائی فی هذه الساعه و فی کل ساعه و ولیان و خافضان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینان حتی تسکنه ارضک توقا و تمتعه فیها طویلا.
آن روز که خورشید در نزدیکی سرهاست،
آن روز که خورشید در نزدیکی سرهاست، و چشم ها
مبهوت از مشاهدات عجیب و دلها لرزان از اتفاقات غریب،
آن روزی
که ثانیه‌هایش سالها گرفتاری است،
آن روزی که ثانیه‌هایش سالها گرفتاری است.
چه خوش نغمه است این پرسش فرشتگان از جمعیت به هم ریخته محشر، که این رجبی
کجایند آنان
که میهمان خدا بودند در ماه خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سقطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف، تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطى، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والطاب، حرم شيبتي على النار.
سبک روان به زمینی که پا گذاشتند، بنای خانه بدوشی به جا گذاشتند. خوش آن گروه که چون موج دامن خود را به دست آب روان قضا گذاشتند. عنان سیر تو چون موج در کف دریاست، گمان مبر که تو را با تو واگذاشتند. مباش در پی مطلب که مطلب دو جهان به دامن دل بی مدعا گذاشتند. مباش محو اثرهای خود، تماشا کن که پیشتر ز تو مردان چه ها گذاشتند. دعای صدر نشینان نمی رسد صایب به محفلی که تو را بی دعا گذاشتند. دوستان خوبم، به پایان امروز برنامه قرار بندگی رسیدیم. از همراهی و همدلیتان خیلی سپاسگزارم و تا فردا خداحافظ.
بله عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم و تکرار رازهای زندگی را با هم شنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. خرسندم که امروز هم در خدمت شما خوبان هستیم. امروز قصد داریم با شما در مورد شوخی های رکیک صحبت کنیم. عزیزان، بذله‌گویی یک ویژگی اخلاقی بسیار حساس است که اگر درست و بجا و در قالب احترام باشد، اخلاق پسندیده است. اما اگر رکیک و زننده باشد و با فرد مقابل به احترامی کند، بسیار نکوهیده است و در قرآن کریم نیز به این مسئله پرداخته شده است. خوبان همراه، یکی از نیازهای انسان در جامعه نیاز به اعتبار اجتماعی است و شوخی زیاد این اعتبار و ارزش را از بین می برد. در واقع کسی که زیاد شوخی می کند خود را به اعتبار می کند. اسلام شوخی را زمان تایید کرده است که با گناه دیگری مانند تحقیر، تمسخر، افترا، غیبت و مانند آن همراه نباشد. یکی از نکاتی که در شوخی ها باید رعایت شود اعتدال و میانه روی است، زیرا شوخی زیاد عواقب نامطلوب دارد که لذت شوخی را از بین می برد. در قرآن کریم آیات مختلف در نکوهش سخن لغو و بیهوده و نسبتهای زشت و ناروا آمده است. خداوند متعال در آیه سوم سوره مؤمنون می فرماید اهل ایمان از سخن لغو و باطل دوری می کند. حجت الاسلام هاشمی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. در حکمت 450 نهج البلاغه میخونیم که ما مزح امر اون مزحتن الا مج من عقله مجه، هیچ کس شوخی نکرد مگر اینکه مقداری از عقل خود را فرو ریخت. ظاهرا اینجا منظور شوخی نامناسب هست که توأم با دروغ و تهمت و مسخره کردن و بی‌آبرو کردن دیگران باشه، نه هر نوع شوخی و خنده‌ای، چون اسلام با طنز سازنده و شوخی برخواسته از حق مخالف که نیست، حتی نسبت به اون تشویق هم میکنه. نمونه رفتارهای نقل شده از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام خب همین ادعا رو تایید میکنه. علمای بزرگ ما هم همینطور بودند و هستند. مثلا مرحوم سید نعمت الله جزایری که شاگرد بزرگ علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه صاحب بهار الانوار هست، یک کتابی داره که اصلا برای طنز نوشته. ایشون میگه من دیدم طلبه ها لازم دارن یه تفننی هم داشته باشن. حالا شما ببینید اون فضای قدیم با کمبود امکانات، توجه یک عالم بزرگ و محدث به این مسئله بسیار ستودنی و الگو هست. پس معلوم میشه که دینداری به عصبانیت و اخم بودن و پرخاشگری نیست، بلکه باید راه اعتدال رو پیمود. انشاءالله همه ما توفیق دینداری درست داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، بعضی مفسران قرآن کلمه فاکهین که در آیه 31 سوره مطففین را از فاکهه به معنای شوخی و مزاح و خنده گرفتند. این آیه ناظر به این مطلب است که بدکاران و کفار پیوسته به مؤمنان می خندیدند و هنگامی که از کنار جمع مؤمنان می گذشتند آنها را با چشم و ابرو مسخره می کردند و هنگامی که نزد خانواده خود باز می گشتند از آنچه انجام داده بودند اظهار خوشحالی می کردند. در اسلام مزاح وجود دارد، اما مزاح مفید و سازنده و آن معنا که باعث افزایش روحیه و صمیمیت بین افراد شود. شوخی در اسلام هرگز به معنای بی‌ادبی، حرف لغو و بیهوده نیست و یا حتی اگر در آن اسرار دیگران فاش شود گناه است. شوخی نباید نشاط یک طرفه داشته باشد و فرد به منظور خندیدن و خنداندن دیگران شوخی های خلاف ادب و اخلاق نماید. همینطور باید بدانیم که شوخی نباید روی نقاط ضعف دیگران باشد و مزاح نباید از حد بگذرد، زیرا به ناراحتی منجر می شود. شوخی به هیچ عنوان نباید لطمه جسمی یا عذاب روحی از خود به جای بگذارد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع شوخی رکیک در خدمتتان هستیم. خوبان همراه، یک سبک شوخ طبعی وجود دارد که به آن شوخ طبعی پرخاشگرایانه میگویند. این سبک شوخی متمرکز بر دیگران است، با استفاده از سخنهای طعن‌آمیز، تحقیر و تمسخر و به عبارت دیگر این نوع شوخی توهین‌آمیز است. استفاده از این نوع شوخی برای آزار رساندن به افراد دیگر است. محتوای این نوع شوخی‌ها ناراحت کننده است. خداوند مهربان در سوره مبارکه حجرات آیه 11 می‌فرمایند: ای کسانی که ایمان آورده اید، مبادا گروهی از شما گروه دیگری را مسخره کند، چه بسا که مسخره شدگان بهتر از مسخره کنندگان باشند و زنان نیز زنان دیگر را مسخره نکنند، شاید که آنان بهتر از اینان باشند و در میان خودتان عیب جویی نکنید و یک دیگر را با لقبهای بد نخوانید، زیرا فسق و بدنام بودن پس از ایمان بد رسمی است و سزاوار شما نیست و هر کس از این عمل توبه نکند پس آنان همان ستمکاران هستند. عزیزان، شوخ طبعی از صفات اخلاقی نیک است، اما باید بدانیم که شوخ طبعی دارای حد و مرزهایی است که اگر مد نظر گرفته نشود ممکن است هزاران انسان را از مسیر زندگیشان جدا کند و تا آخر عمر در مسیر دیگری قرار دهد. گرچه مزاح و شوخی در جای خود مطلوب و پسندیده است، اما ارزش انسان ایجاب می کند که شوخی شرایط و آداب و باید و نباید هایی داشته باشد تا در سایه آن ارزش و احترام انسان ها کاملا حفظ شود. سپاسگزاریم از این که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
یک شبی مجنون نمازش را شکست، بی وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مست مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود. سجده ای زد بر لب درگاه او، پر ز لیلا شد دل پر آه او. پرز لیلا شد دل پر آه او. گفت یارب از چه خارم کرده ای، بر صلیب عشق دارم کرده ای. جام لیلا را به دستم داده ای، وندرین بازی شکستم داده ای. وندرین بازی شکستم داده ای. نشتره عشقش به جانم میزنی، دردم از لیلاست آنم میزنی. خستم زن عشق دل خونم مکن، خستم زن عشق دل خونم مکن. من که مجنونم تو مجنونم مکن. مرد این بازی چه دیگر نیستم، این تو و لیلای تو من نیستم. این تو و لیلای تو من نیستم. گفت ای دیوان لیلایت منم، در رگ پنهان و پیدایت منم. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. من کنارت بودم و نشناختی. عشق لیلا در دلت انداختم، صد قمار عشق یک جا باختم. کردمت آواره صحرا نشد، گفتم عاقل می شوی اما نشد. سوختم در حسرتی یک یاربت، غیر لیلا بر نیامد از لبت. روز شب او را صدا کردی ولی دیدم امشب با منی، گفتم بله. دیدم امشب با منی، گفتم بله. مطمئن بودم و من سر میزنی، در حریم خانم در میزنی. حال این لیلا که خارت کرده بود، درس عشقش بی قرارت کرده بود، مرد راهم باش تا شاهد کنم، مرد راهم باش تا شاهد کنم، صد چو لیلا کشته در راهد کنم، صد چو لیلا کشته در راهد.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
برمانستون کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنیم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه‌های ماست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. خواهر محترمی پرسیدن طبق روایاتی که بدست آمده، افراد گناهکار یا در این دنیا باید مجازات شوند و پاک شوند یا در عالم برزخ مجازات شوند یا در قیامت؟ و در چند جای قرآن آمده که ستمکاران و گناهکاران و آنهایی که وارد جهنم می شوند همیشگی آنجا هستند. ممنون می شم که جناب آقای محمدی این را برای ما توضیح دهند. شنونده عزیزی پیامک دادن و پرسیدن راه‌های رفع اثر گناه را توضیح دهید. و خواهر گران قدری هم پرسیدن من در زمان حیات پدر و مادرم نسبت به آنها کوتاهی کردم و همیشه عذاب وجدان دارم، الان چه کار کنم تا کمی دلم آرام شود؟ بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز و ارجمند که هر روز برنامه خودتان را میشنوید و دنبال میکنید. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. خواهر عزیزی پرسیدن طبق روایاتی که به دست آمده، افراد گناهکار یا در این دنیا باید مجازات شوند و پاک شوند
یا در عالم برزخ مجازات شوند یا در قیامت. و در چند جای قرآن آمده که ستمکاران و گناهکاران و آنهایی که وارد جهنم میشن همیشگی آنجا هستند. گفتن ممنون میشم که جناب آقای محمدی درباره این موضوع توضیح بتن. سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و میشنویم توضیحاتشان درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر برای همه دوستان دارم. انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. عرض بکنم که اولا اون که شما فرمودید که فقط مخلدین در جهنم هن که یک بار بیشتر عذاب ندارن، مثلا اگه در برزخ عذاب دارن بقیه مردم دیگه در برزخ عذاب دارن در قیامت عذاب ندارن، اینجوری نیست. بله، اگر گناهی در برزخ عذابش رو دید و پاک شد، این گناه رو دوباره به خاطرش جهنم نخواهد رفت. یا اگه گناه طوری بود که با همون بیماری که در دنیا دچار شد همون بیماری پاک کرد، به خاطر این گناه دیگه خداوند در برزخ او رو عذاب نخواهد کرد. اما بعضی از گناهانن که اینجوری نیستن، با این فقر و بیماری در دنیا پاک نمیشه، با سکرات موت پاک نمیشه، با عذاب برزخ پاک نمیشه، با عذاب قیامت پاک نمیشه، حتی با هزاران سال عذاب جهنم پاک نمیشه، مگر اینکه گفتم 300 هزار سال تو جهنم بمونه. این یک مطلب. و مطلب دوم این که نندازیم به اون طرف که بخواد انسان با عذاب کشیدن مثلا برزخ بخواد پاک کنه گناه رو، نه، با تدارک توبه در همین دنیا پاک کنیم که خیلی آسونه و کاملا کار اینجا سهله.
درست.
و بسیاری از کارهاش اینجا میشه کرد، اونجا نمیشه کرد. اونجا وقتی که منافقین یا کفار به مؤمنین میگن که شما اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم یا از اون آبی که خداوند روزی شما کرده به ما بدید، قیلر جو برا کن فلتم سو نورا، بهش میگن برین برگردید دنیا از اونجا نور بیارید، اینجا جای نور نیست، این آب بر شما حرامه. حرام، حرام تکوینی، حرام تشریعی نیست. یعنی اونجا آب بر کافر حرام است، حرام تشوینی، باید از دنیا همراه خودش برده باشه. بنابراین قبل از اینکه به اونجاها برسیم از این فرصت استفاده بکنیم و جلو بریم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اجعل دنیا کلمتین، این دنباله فرمایشات جناب ابیذر است در باب شؤون دیگر زندگی. مثل حرف که ما میزنیم، میفرماید که دو جور مصرف کن این قدرت نطق را، این قدرت حرف زدن را، این توانایی عمل کردن را. کلمتن فی طلب الحلال و کلمتن للآخره. یک فصل باز کن برای اینکه دنبال حلال بگردی. حالا حلال، رزق حلال شامل خیلی چیزهاست، در امر معیشت، در امر ازدواج، در امر تحصیل علم، اینا همش حلال‌های الهی است. یک بخش دیگر را هم برای آخرت و کلمتن للآخره. حاصل این که مال دنیا را، امکانات دنیا را، یا برای اونچه که مسائل ضروری زندگی است و معیشت تو متوقف بگونه، یا صرف این چیزا بکن که خیر دنیایی او به تو برسه، یا صرف آخرت بکن که خیر خدایی و آخرتی او به تو برسه. بیجا مصرف نکن امکانات را. و ثالثتو تضر و ولا تنفع لا تردها. کلمه سوم، اقدام سوم، حرف سوم که نه برای طلب حلال است نه برای آخرت است، این نفع نداره، ضرر هم داره.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. همراهتان هستیم از برنامه آینه حقیقت از رادیو دری و بسیار خوشحال هستیم که شما عزیزان را در کنار خود داریم. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان دو شماره پیامک هست که میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح کنید. شنونده عزیزی پیامک دادن و گفتن که راه های رفع اثر گناه را نام ببرید. میشنویم توضیحات استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
از کنم که آثار گناه رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، اون آثار وضعی گناه و آثار در واقع اخروی گناه. آثار اخروی گناه رو خب باید با توبه برطرف کرد. درمان گناه توبه هست.
بله،
پیامبر فرمودن لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار. هر دردی یک درمانی دارد، یک دارویی دارد، پیامبر فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم. و درمان گناهان استغفاره. باز آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که هر کدام از شیعیان ما که کاری که ما نهی کردیم مرتکب شده باشن،
بله،
گناه کردن،
درست،
پیش از اون که بمیرد خداوند اون رو مبتلا میکنه، در مالش، فرزندش، نفس خودش بلایی بهش میرسه که باعث میشه که گناهانش پاک بشه، که بدون گناه خدا رو ملاقات کنه، پاک به ملاقات خدا بره. اگر چیزی از گناهانش هنوز باقی مونده بود، در هنگام مردن با سختی جان دادن اون باقی مانده گناه هم پاک میشه. چنانکه حسنات گناهان رو از بین میبره. قرآن فرماید نماز رو در دو طرف روز و بخشی از شب اقامه کن که حسنات سیئات رو از بین میبرد، و این تذکری است برای کسانی که اهل ذکر باشن. یکی از مواردی که آثار سوء گناه رو از بین میبره خوش اخلاقی است. حسن خلق انسان رو بهشتی میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن خوشخویی گناه رو ذوب میکنه چنان که آفتاب یخ رو ذوب میکنه، و بد اخلاقی، بدخویی کردار خوب رو تباه میسازه همچنان که سرکه عسل رو از بین میبره. پیامبر هم فرمودن اگر چهار چیز در هر کس باشه، اگر سر تا پا غرق گناه هم باشه، خدا اون گناهانش رو تبدیل به حسنه و نیکی خواهد کرد: صدق و راستی، شرم و حیا، خوش اخلاقی و شکر و سپاسگزاری. همینطور بداد مظلوم رسیدن، بداد گرفتار رسیدن باعث میشه که گناهان انسان بخشیده بشه. امام علی علیه السلام فرمودن به فریاد ستم دیده رسیدن و غم و اندوه را از او پاک کردن کفاره گناهان بزرگ انسان خواهد بود. اینکه فرشتگان برای انسان استغفار کنن، سجده زیاد گناهان انسان را از بین میبره، حج و عمره و صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اما بعضی از آثار وضعی گناه اونها دیگه باقی میمونه. اون کسی گناهی کرده که فرض کن که باعث تضعیف چشمش شده مثلا، یا واسه کوری چشمش شده، این دیگه اثرش رو نمیشه از بین برد.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه‌های ماست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام رضا محمدی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. میریم سراغ آخرین سوال برنامه امروز. خواهر بزرگواری پیامک زدن را پرسیدند: من در زمان حیات پدر و مادرم نسبت به آنها کوتاهی کردم و همیشه عذاب وجدان دارم، الان چه کار کنم تا کمی دلم آرام شود؟ توضیحات استاد رضا محمدی را درباره این سوال میشنویم.
خب باید کوتاهی جبران کنه، نه باید دچار وسواس فکری بشه. کوتاهی کرده، حالا الان جبران بکنه. آن الان پدر و مادر بیشتر به اون نیاز دارن تا زمان حیاتشون. زمان حیاتشون حالا یه رسیدگی مادی میخواست بهشون بکنه، مثلا براشون غذای تهیه بکنه، نمیدونم پولی بهشون بده یا خدمتی بهشون بکنه، در این حد میتونست در زمان حیاتشون کمکشون کنه. اما حالا خیلی بیشتر میتونه کمک بکنه، چون الان اونها به شدت نیازمندن. اگر حقی به گردنشون هست اون حقوق رو ادا بکنه. حق الله، حق الناس، نمازی نخوندن، روزه نگرفتن، واجبات مالی به گردنشون هست، حجی به گردنشون هست، اگر حق الناس به گردنشون هست، کسی اذیت کردن، مالی از مردم رو از بین بردن، از خونم که غیبتی کردن، تهمتی زدن، الان به شدت نیاز دارن. با انجام این کارها و با خیرات و مبرات براشون دادن، به زیارت قبرشون رفتن، براشون قرآن خوندن، نمازهای واجب و مستحب خوندن و خیرات، خلاصه با خیرات ما برات انجام دادن فراوان، پدر و مادر ازش راضی میشن. اگر هم حق والدین بوده، از اون حقوق بیرون میاد، دیگه حق والدین نخواهد بود. این یک مطلب. بنابراین راه بازه و دیر نشده و خیلی راحت میشه انسان جبران کنه اون کمبودهایی که زمان حیات پدر و مادر به وجود اومده. مطلب دوم این که حالا یه شما واقعا اینجوری که میگید واقعا دچار وسوسه فکری هستید، خب ما تو همین برنامه ها گفتیم که چیکار کنید. از جمله اینکه گفتیم اعتنا نکنید، توجه نکنید، اهمیت ندید. ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله رو زیاد بگید. نماز حدیث نفس رو بخونید. سرتون رو با سدر بشورید. مسواک بزنید، زیاد مسواک بزنید. خیلی به فکر دنیا و مسائل دنیوی نباشید.